بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 146 تا 153. بعضی ها آب شناسند، یعنی آب رو خوب می شناسند. انواع آب، املاح آب، آبهای معدنی، غیر معدنی و در این رابطه هم کتاب ها، مقاله ها خوندند و نوشتند. ولی البته آب شناس بودن برای انسان حیات و تراوتی به دنبال نداره. اون چه مایه حیات و تراوت آدمی خواهد بود آب شناسی نیست، آب نوشیست. باید آب رو نوشید. قرآن مثال آب رو داره. چطور؟ آب شناس داریم، قرآن شناس هم داریم. داریم کسانی که سالهای سال در باب قرآن تحقیق کردن، پژوهش کردن، کتابها و مقالات نوشتن، اما در این حال مسلمان هم نیستند. پس قرآن شناسی به تنهایی کافی نیست، بلکه قرآن نیوشی لازم است. همونطوری که آب شناسی به تنهایی کافی نیست، بلکه آب نوشی لازمه. باید قرآن مثل آب که در تمام ذرات و رگاهای یک برگ درخت جاری و ساری هست، آیات الهی هم باید در وجود آدمی جاری و ساری باشه. چرا قرآن از قوم یهود این همه یاد میکنه؟ یاد میکنه تا فاصله شناختن و نوشیدن رو به ما نشون بده. میگه ببین یهود چنین بودند، تو چنین نباش. اینقدر دنبال دانستن نباش، کمی هم در خودت جاری کن، به کار ببند، بنوش. وگرنه اگر پای دانستن باشه، اونها خوب می دانستن، قرآن رو خوب می شناختن، حداقلش این بود که باور داشتن این کتاب کتاب آسمانیه و باور داشتن این که آورندش پیامبر اسلام حقیقتاً پیامبر خداست. و این دانستن هم کاملاً حسی، محسوس و ملموس بود. شما فرزند خودت رو چطور میشناسی؟ چگونه میشناسی؟ اینها همون طور با کتاب خدا و با پیامبر خدا آشنا بودن. شما سالها منتظر بودی تا فرزندت به دنیا بیاد. وقتی هم به دنیا آمد از همه بهتر و بیشتر با خصوصیات و ویژگی های او آشنا شدی. حکایت یهود نسبت به پیامبر اسلام یک چنین حکایتی بود. سالهای سال به انتظار بودند، همونطوری که سالهای سال منتظر فرزند بودند و همونطوری که کاملا از ویژگی های فرزند خودشون با خبر بودن، از ویژگی های این پیامبر با خبر و آشنا بودن. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. میگن کسانی که ما به اونها کتاب داده بودیم، یعنی یهود، که به اونها تورات داده بودیم، یعرفونه، می شناختن او را، یعنی پیامبر را، کما یعرفون ابناهم، همونطوری که فرزندان خودشون رو میشناختن. به همین خاطر جای اون داشت که با آمدن او پیش از همه و بیش از همه اقبال نشون میدادن، جای اون داشت که اینها از این جام الهی بیشتر از همه سر می کشیدند، اما سرکشی کردند. جام می نگرفتن از جانان گران جانی بود، به خاطر گران جانی هایی که داشتند زیر بار نرفتند. چون به قول حافظ، ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا. تا توفیق و هدایت الهی نباشه، چون این اتفاقی هم طبیعتاً اتفاق نمیفته. سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست، که به جایی نرسد گر به زلالت برود. الذین آتیناهم الکتاب، آن کسانی که ما به اونها کتاب دادیم. یعرفونه، میشناختن اون پیامبر را. کما یعرفون ابناهم، همونطوری که میشناختن فرزندانشان را. و ان فریقا منهم، فریق یعنی گروه، و همانا گروهی از آنان یعنی از یهود، لیکتمون الحق، این حق رو و این حقیقت رو کتمان می کردن. انگار نه انگار که در تورات از اوصاف این پیامبر سخنی به میان آمده باشه. گفت چون قرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. همینجا هم درس خودمون رو بگیریم که کتمان حق، پوشندن حق، سرپوش گذاشتن روی حق ویژگی مردم یهود هست. هرگاه حقی رو دانستی و پوشاندی، بدون که همرنگ این جماعت شدی. و هم یعلمون، و این در حالی بود که اونها میدونستن، یعنی دانسته این کار رو میکردند، نه نادانسته. الحق من ربک، پیامبر، حق از جانب پروردگار توست، حق با اوست، حق از اوست. فلا تکونن من الممترین، تو از ممترین یعنی تردید کنندگان مباش. البته پیامبر هیچگاه تردید و شک نداشت. در حقیقت یک نوبت دیگری هم عرض کردم، قرآن به در میگه تا دیوار بشنوه، به پیامبر میگه، اما منظورش ما هستیم، با ماست. میگه مبادا شک کنید، مبادا از این درگاه و دستگاه فاصله بگیرید. گدایی در میخانه طرفه اکسیریست، گر این عمل بکنی خاکزر توانی کرد. گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید، که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. ولی کلن وجهتون هو مولیها، میگه برای هر کسی یه سمتیست، یه سویست، یعنی هر کسی به سمتی میرود، به سوی میرود. چون آزاده، هر کسی آزاده، میتونه راه خدا رو پی بگیره، میتونه راه شیطان رو پیش بگیره. و برای اینکه این آزادی هم به تمام معنا محقق باشه، خداوند آدمی در هر راه و مسیری که قرار بگیره مدد میکنه، امداد میکنه. اینطور نیست که اگر شما در راه خدا بودی خدا کمکت کنه، ولی در راه شیطان رفتی کمک نکنه. اصلا اینطوری نیست. کلن نمدو ها اولا و ها اولا، قرآن میگه، میگه ما هم این طرفی ها رو کمک میکنیم، هم اون طرفی ها، ما همه رو کمک میکنیم. ما کان عطا و ربک محضورا، عطای پروردگار تو محدود نیست، ممنون نیست. یادتون باشه کار خدا تعیینه، میگه کدام سو برو کدام سو نرو، اما انتخاب با خود شماست. و دومم تسهیله، یعنی آسان سازیه. تو هر مسیری بری اون مسیر رو برات آسان میکنه. راه بهشت پیش بگیری، بهشتی شدن رو آسان میکنه.
راه دوزخ رو پیش بگیری دوزخی شدن رو آسان میکنه. ندیدی بعضی ها گناه میکنن مثل آب خوردن، بعضی هم کار خیر و خوب میکنن مثل آب خوردن. لکلن وجهتون، برای هر کسی یک وجهیست، یعنی یک جهتیست، یک سمت و سویست، یعنی هر کسی یک سمتی رو پیش میگیره. هو اون خدا مولی ها، مولی یعنی روی گرداننده، هر کسی به هر سمتی که بخواد بره خداوند هم روی اون رو به همون سمت مواجه و متمایل میکنه. یعنی اینجور نیست که روشو برگردونه، مجبورش کنه، تو حق نداری از این طرف بری، محدود نمیکنه، ممنوع نمیکنه، تو هر طرف رو کنی خدا هم رو تو به همون طرف مواجه میکنه و رو به رو میکنه و اون راه رو پیش پای تو قرار میده. لکلن و چتون و مولیا. حالا که این جوریه پس طبق الخیرات، گفت راهی بزن که آهی بر سازان توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد. راهی رو انتخاب کنید که راهی به دهی باشه، کاری کنید که کارستان باشه. اون کار چیه؟ سبقت گرفتن، پیشی گرفتن در خوبی و خوب شدن. سعی کنید خوبتر از همیشه باشید، خوبتر از دیگران باشید. چطور سعی میکنید خوشبوترین باشید؟ سعی هم کنید که خوشخوترین باشید. چطور هر عطری که خوشبوتر باشه همون رو انتخاب میکنید؟ خب هر اخلاقی هم که خوشتره همون رو انتخاب کنید. اگر انسان اخلاق خوشی پیدا کرد به چه توفیقاتی که دست پیدا میکنه. فاستبقوا الخیرات، پس سبقت بگیرید، پیشی بگیرید، خیرات را، خوبی ها رو، یعنی در خوبی ها سعی کنید از هم جلو بزنید، از هم پیش بیفتید. این سبقت، این پیش افتادن موجب این میشه که انسان یک قدر و قرب و قیمت دیگری در دستگاه الهی پیدا بکن. ببینید تو وقتی که دیگران برای خوب شدن قدم بر نمی دارن، اگر قدم برداری میشی مثل اون میوه های نوبرانه، میوه هایی که قبل از میوه های دیگه به بازار میان. شبیه ندیدی این گوجه سبزا چرا اینقدر قیمت دارن؟ چون پیش رسن، یعنی پیشتر از بقیه به بازار رسیدن و همین خاطر گرمی خرید و فروش میشن. اما همینا مدتی بعد کیلویی خرید و فروش میشن، طرف نگاشم نمی کنه. آدمی هم همینطوره. اگه وقتی خوب بشه که دیگران تلاشی برای خوب شدن ندارن، خیلی قدر و قیمت پیدا میکنه. اینه که قرآن میگه از سابقون، از سابقون، اونایی که سبقت گرفتن، اونایی که سبقت گرفتن، اولئک المقربون، اینا هستن که قربی به دستگاه الهی پیدا خواهند کرد، یعنی قدر و قربی پیدا میکنند. عین ما تکونو یعتبکم الله جمیعا. یادتون باشه هر که باشید، هر کجا باشید، عین ما تکونو یعتبکم، می آورد شما را کی؟ الله، خداوند. جمیعا، همگی، جملگی، یعنی همه شما را در عرصه محشر جمع خواهد کرد و به احوال شما رسیدگی خواهد کرد و اون روز همین خوبی ها به درد شما خواهند خورد. قیامت که بازار مینو نهند، منازل به اعمال نیکو دهند، بضاعت به چندان که آری بری، وگر مفلسی شرم ساری بری، که بازار چندان که آکنده تر، تهی دست را دل پراکنده تر. ان الله على كل شيء قدير، این که گفتیم خدا هر کجا باشید شما رو میاره، یادتون باشه از قدرت و توان او دور نیست، او بر هر چیزی تواناست، پس بر آوردن شما هم در عرصه محشر توانا خواهد بود. و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، این در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، حرف درستی نیست. قرآن گاهی یک حرف رو چندین بار تکرار میکنه تا من و شما دیگه از این حرف ها و ضرب المثل ها به زبان جاری نکنیم. بعضی حرف ها هست که با تکرار تأثیر خودش رو نشون میده. پتک رو ببین، به سنگ میکوبن نمیشکنه، رهاش نمیکنن، ضربه دوم میزنن باز نمیشکنه، ضربه سوم نمیشکنه، ضربه دهم میشکنه. اگه ضربه دهم میشکنه، چون ضربه دهمه، به خاطر اون 9 تا ضربه قبله. یادتون باشه گاهی وقتا تذکرها با تکرار تأثیر خودشون رو خواهند داشت. نگو به فلانی گفتم اثر نکرد، بازم بگو، بازم بگو، بالاخره اثر خواهد کرد. اگر خواستی ساختار ذهنی کسی رو بشکنی، با یک بار گفتن اتفاق نمیفته. شما ببینید برای چندمین بار هست که خداوند داره سفارش میکنه به پیامبر، به امت پیامبر، که هر کجا بودید در وقت نماز رو به کعبه کنید. این برای چندمین بار داره میگه، باز هم خواهد گفت تا بالاخره اهمیت این خانه رو هم تفهیم کنه. و من حیث خرجت، از هر کجا که خارج شدی، بیرون شدی، یعنی از این مدینه رفتی بیرون، از هر سمتی فرقی نمی کنه. فول وجهک، پس رو کن شطر المسجد الحرام، به جانب مسجد الحرام، یعنی وقتی میخوای به نماز بیستی هر کجا که باشی، چه مدینه چه غیر مدینه، رو به جانب کعبه کن. و انه للحق، این یک دستور حقی است، یعنی باطل و گزاف نیست. من ربک، از جانب پروردگار توست. و من الله بغافل اما تعملون، و خداوند غافل نیست نسبت به رفتار و کردار و اعمال شما. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، دوباره تکرار میکنه، باز هم تکرار میکنه. این تکرارها یک درسشون همین درس تکراره، میخوان بگن، فریاد کنن که تکرار لازمه گاهی، تکرار اثر داره گاهی. یک دلش هم البته اهمیت فوق‌العاده این خانه است. در این سنگ و گل و چوب چه رازیست، چه سریست، ما نمیدونیم. همینقدر میدونیم که پیامبر هر کجا مینشست رو به کعبه مینشست، گویی آفتاب میگرفت. و من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، و حیث ما کنتم، و هر کجا شما بودید، فولوا وجوهکم شطر، شما هم رو به جانب آن مسجد کنید. لعلا یکون للناس علیکم حجه. یهودی ها در تورات خونده بودند که پیامبر اسلام بر دو قبله نماز میخوانه و قبله دوم او هم کعبه است. از طرفی هم میدیدن 13 سال در مکه رو به بیت المقدس نماز خوند، ماها در مدینه رو به بیت المقدس نماز میخوند. دوچار شک و تردید میشدن، نکنه این اون پیامبر موعود نباشه، چون پیامبری که از او در کتاب ما یاد شده پیامبری است که بر دو قبله نماز میخوانه. مشرکین هم میگفتن که مگه این ادعا نمیکنه دین من دین ابراهیمه؟ خب چرا قبلش قبله ابراهیم نیست؟ اینجا بود که خداوند کعبه رو به عنوان قبله معرفی کرد، تا نه یهود نه مشرکین هیچ کدام دلیل و بهانه‌ای بر علیه پیامبر نداشته باشن. لعلا یکون للناس علیکم حجه، میگه به جانب کعبه نماز بگذارید، رو کنید، تا نباشد برای مردم، یعنی یهودی ها، یعنی مشرکین، علیکم بر علیه شما مسلمان ها حجه، دلیل. استدلال نکنن، بگن آقا این پیامبر نیست، اگه پیامبر بود چرا برای قبله نماز میخونه، اگه پیامبر بود چرا تابع قبله ابراهیم نیست. الا الذين ظلموا، البته یک کسانی هستن که نرود میخواهن این در سنگ. اینها همیشه لجوج و بهانه جو هستند و میمانند و قرآن از این جماعت به ظالمان یاد میکنه. چرا؟ چون اینا به خودشون ستم میکنه. میگه آره یه عده هستن که پیامبر به سمت کعبه هم نماز بخونه، باز اونا حرف خودشون رو خواهند زد. این حرف نزنن، یه حرف دیگری میزنن. فلا تخشوهم، از این جماعت نترسید. وخشونی، از من بترسید. اگر در این عالم کسی چیزی ترس داشته باشه، اون چیز و اون کس خداست. البته خدا ترسی نداره، از دست دادن خدا ترس داره. شما خدا را از دست بدی، کی میخوای جای خدا بگذاری؟ اینه که خدا میگه از من بترسید، یعنی بترسید از اینکه من را از دست بدید. من را از دست بدید، چه چیزی میخواید جایگزین من کنید؟ شما خورشید را از دست بدی، چی میخوای جای خورشید بذاری؟ کدوم شمع، کدوم فانوس، کدوم چراغ؟ اگه همه شمع‌ها، چراغ‌ها و فانوس‌های عالم جمع بشن، کار یک ثانیه خورشید هم نخواهند کرد. ولی اتم نعمتی علیکم، این کار بکنید تا من نعمتم رو بر شما تمام کنم، یعنی برای شما سنگ تمام خواهم گذاشت. اگر تمام توجه و تمرکز شما به سوی خانه من باشه. ولعلکم تهتدون، شاید هدایت بیابید. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، فقط کعبه مایه هدایت شما نیست، پیامبر هم مایه هدایت شماست. همونطوری که ما فرستادیم در بین شما رسولا، پیامبری، منکم، از جنس خود شما. ببینید آب اگر گلالود باشه گوارا نیست، صفایی نداره، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. اما همین آب وقتی که تصفیه شد، صفایی پیدا کرد، گوارا خواهد بود. آدم ها مثال آب گلالود رو دارن، پیامبر مثال صافی رو داره، آمده تا با آدم ها صفایی ببخشه. پس وجود پیامبر در بین انسان ها نعمت بزرگی است. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همونطوری که فرستادیم در میان شما رسولی از میان خود شما. همون رسول نازنینی که حافظ میگفت آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست، چشم میگون، لب خندان، دل خرم با اوست، روی خوب و کمال هنر و دامن پاک، لاجرم همت پاکان دو عالم باوست. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، او رو فرستادیم تا تلاوت کند بر شما. تلاوت عرض کردم از ریشه تلو، تلو یعنی چیزی رو پهلوی چیزی قرار دادن. میگه پیامبر رو فرستادیم تا بر شما تلاوت کند آیات ما رو، یعنی پیامبر پیامبریست که صرف خواندن کار او نیست، بلکه در کنار این خواندن عمل هم قرار میده، یعنی خودش به خوانده های خودش پای بنده، خودش آنچه میخوانه به کار میبنده. به همین خاطر هم منشأ تأثیر و تأثیر گذاریست. بین تا آدم خودش صفایی نداشته باشه، نمیتونه مایه صفایی دیگران باشه. بناها ندیدی؟ با ماله سفید کاری میکنن. به ماله هاشون نگاه کن، صاف مثل آینه است. چون صافه صاف میکنه گچ ها رو. اگه خودش ناصاف بود، خب گچ ها هم مثل خودش ناصاف. سر تأثیر گذاری پیامبران همینه، چون اونها به اون چه که میگویند پای بندن، اهل تلاوتن. یتلو علیکم، مثل استاد خط که فقط قواعد خط رو بیان نمی کنه، بلکه خودش هم مو به مو به کار میبنده به همین خاطر خط او سرمشق میشه، اسوه میشه، الگو میشه. پیامبر چرا اسوه است؟ چرا الگوست؟ چون آنچه میگوید به کار میبندد. و یزکیکم، از ریشه تزکیه، تزکیه یعنی رشد دادن، پرورش دادن. میگه پیامبر آمده که شما رو رشد بده، پرورش بده، شما رو تصفیه کنه، شما رو غربال کنه. لذا یعلمکم الکتاب، برای این کار چیکار میکنه؟ یعلمکم الکتاب، تعلیم میده، آموزش میده به شما کتاب خدا رو. چون کتاب خدا کتاب صافی شدن، کتاب صفا یافتن. و الحکمه، حکمه از ریشه حکمه، حکمه به اون آهنی میگن که در دهان اسب میگذارن و به وسیله اون مهارش میکنن، کنترلش میکنن. حکمت حرفهای آهنین و قرصی است که خدا بر دهان انسانها میگذاره و به وسیله همین حرفها آدمها یک حالت خود کنترلی و مهار پیدا میکنن. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و تعلیم میدهد آنچه را که نمیتوانستید بدانید. ببینید، خدا گندم رو میآفرینه، اما این گندم رو آرد نمیکن، این آرد رو خمیر نمیکن، خمیر رو نان نمیکن. چون گندم رو آرد کردن ما بلدی، آرد رو خمیر کردن ما بلدی، خمیر رو نان کردن ما بلد، اما نمیتونیم گندم رو پدید بیاریم. اونجا که نمیتونیم، خدا پادر میانه میکن. تعلیماتی که انبیا با خودشون آوردن تحت عنوان دین، یادمون باشه مثال گندم رو داره. هرگز بشر نمیتوانست به اون علوم، به اون معارف دست پیدا بکن، با همه رشد و پیشرفتی که امکانش رو داره. به همین خاطر اون حرفها رو خداوند با وصف و عنوان دین برای ما فرستاد. پس اونچه که ما اسمش دین میگذاریم، یا کتاب آسمانی میگذاریم، یا وحی میگذاریم، از اون چیزهایی است که انسان هر قدر هم رشد میکرد و پیشرفت میکرد به اونها دست پیدا نمیکرد. به همین خاطر شما نمیتونی بگی چه حاجت به کتاب آسمانی، چه حاجت به انبیا، اینها در یک زمانی خوب بود، لازم بود، ولی امروز بشر رشد کرده، پیش رفته، پیش رفت کرده. اصلا اینطور نیست. وحی آن چرا که شما نمیتوانید بدان دست پیدا کنید در دستان شما قرار خواهد داد. آخه بعضی ها میگفتن کتاب های آسمانی مطابق عقل هست یا مخالف عقل هست. اگر مطابق عقل، خب چه فایده؟ خب عقل که به ما میگه، ما چه احتیاجی داریم بینا؟ اگر مخالف، خب چه ارزشی داره؟ چیزی که با عقل همراه نیست، همخوانی نداره. غافل از این که کتاب های آسمانی از چیزهایی سخن میگه که دست عقل و قد عقل به اونها نمیرسه. کتابهای آسمانی چیزهایی رو که عقل میفهمد تأکید میکند، و اون چرا که نمیفهمد تعلیم میکند، به اون میآموزاند. کی، کجا عقل به رازهای پس از مرگ پی میبره؟ محاله. این رازها تنها و تنها با سرانگشتان وحی و دین باز و گشوده خواهند شد. عقل مثال چراغ رو داره، دین مثال جاده رو داره. چراغ باشه اما جاده نباشه، چه فایده؟ جاده باشه چراغ نباشه، چه فایده؟ اساساً کتابهای آسمانی وحی انبیا مثال باران رو داره. ببینید، جز باران هیچ چیز نمیتونه این زمین رو سبز کنه، خرم کنه، این درختان تنومند و تناور رو بیرون بکشه و بالا بکشه. قرآن میگه ما کان لکم انتون به تو شجره ها، اصلا شما نمیتونستید بدون باران، بدون آب از دل باغات درختان رو بالا بکشید. این کار کار بارانه، کار آبه. انبیا دقیقا یک چنین وصفی رو دارن. فقط تعالیم انبیا هست که میتونه از وجود شما یک بوستان، یک گلستان، یک گلزار، یک شجره طیبه بسازه. فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. ببینید خدا فراموشکار نیست. ما کان رب و کنسی، خدا هیچگاه هیچ کس رو فراموش نمی کنه. پس اگر میگه یادم کنید تا یادتون کنم، منظور یاد خاصه، یادی که همراه با موهبت و رحمت و کرامت باشه. یادم کنید تا یادتون کنم، یعنی هرگاه سر دورایی قرار گرفتید راه نشونتون بده، هرگاه گرفتار خطر و حادثه شدید راه گریزی پیش پای شما قرار بدم. در جای دیگری هم میگه ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را. ببینید میگه بخوانید، نمیگه بخواهید. ماها خواندن رو با خواستن قاطی میکنیم. لذا میگیم آقا ما که از خدا خواستیم، فلان خانه، فلان ماشین، فلان همسر برا ما جور بشه، نشد. بابا خدا نگفته بخواهید، گفته بخوانید، منو بخونید، منو صدا کنید. در روایت داریم اگه منو بخونید، نه از من چیزی بخواهید، بخوانید، هر چه به دیگران دادم بهترش رو به شما خواهم داد. من شغل به ذکری عن مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی من سألنی. اگر کسی مشغول به ذکر و یاد من بشه، از من چیزی نخواد، من به او چیزی میدم که بهتر از اون به کسی نداده باشم، یعنی بهترین ها رو به او خواهم داد. شاهد یونس چه دعایی کرد؟ دعای او خواستن بود یا خواندن بود؟ نگفت خدایا من رو از کام این نهنگ یا از کام این ماهی بیرون بکش، منو نجات بده. ابدا ذکر خدا رو گفت. لذا بهش میگن ذکر یونسیه، ذکر کرد، گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد قرآن چی میگه؟ میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم. این استجابت رو کجا به کار برده؟ در کنار ذکر به کار برده. یاد کرد خدا رو، بعد میگه ما اجابت کردیم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما او رو از این غم و قصه و اندوه و نگرانی نجات دادیم. بعد چی میگه؟ میگه و کذالک ننجی المؤمنین، ما اینجوری مؤمنان رو نجات میدیم. یعنی هر کس ما را بخواند، ما را بخواند، ما او رو نجات خواهیم بخشید، یعنی از اون نگرانی هایی که داره دور خواهیم کرد. پس بخوانید مرا، یاد کنید مرا. فذکرونی اذکرکم، به خصوص در خلوت و تنهایی که فرمود من ذکرنی سرن ذکرتو علانیت. هر که در یک گوشه خلوتی در شب تاری دور از چشم و نگاه دیگران من را یاد کند، من او را آشکارا یاد خواهم کرد. در روایت داریم ما من مجلس یجتمع و فیه ابرار و فجار فیقومون علا غیر الله عز و جل الا کان حسرتن علیهم یوم القیامه. هیچ مجلسی نیست که خوبا یا بدا دور هم جمع بشن بعدم بلند شن ولی در اون مجلس یاد خدا نکرده باشن، مگر اینکه در قیامت اون مجلس، اون ساعت، اون لحظه مایه حسرت و افسوس اونها خواهد. فذکرونی اذکرکم، من رو یاد کنید تا یاد کنم شما رو. یه آیه داره خیلی عجیبه، میگه من یعش عن ذکر الرحمن هر کسی اعراض کنه، پشت کنه از یاد خدا کردن، یعنی به یاد خدا نباش، میدونی چه اتفاقی براش میفته؟ نقید له شیطان. ببینید تخم مرغ یه پوسته‌ای داره و یک محتوایی داره. این پوسته کاملا به اون محتوا که زرد و سفیده باشه احاطه داره، گردا گردش او رو محاصره کرد. عرب به پوسته‌ای که گردا گرد اون سفیده و زرد است میگه قید. نقیز از همین ریش است، میگه ما شیطان رو تقییز میکنیم، یعنی مثل اون پوسته تخم مرغ گردا گرد وجودش احاطه خواهیم داد، یعنی هر طرف بره شیطانه، نگاه میکنه نگاه شیطانیه، فکر میکنه فکر شیطانیه، قدم بر میداره قدم شیطانی. فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را. چجوری؟ تسبیح دست بگیریم، یا کریم یا کریم بگیم، نه اینکه به قول صاحب تبریزی بند بازیه، یاد خدا این نیست که شما لبات به جنبه، نه، یاد خدا یعنی یه جوری رفتار کنی، یه جوری زندگی کنی که هر کسی تو رو دید، حرف تو رو شنید، رفتار تو رو دید، به یاد خدا بیفته، بگه خدا عجب کسی سر راه ما گذاشت. این میشه ذکر خدا. فذکرونی اذکرکم وشکرولی، بیاد ممنون من باشید. ولا تکفرونه، نسبت به من ناسپاسی نکنید. یا ایها الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاه. خب انسان اگر بخواد ذاکر حق باشه، به یاد حق باشه، به این آسونی ها نیست، مگه شیطان میگذره؟ اگه بخواد شاکر حق باشه، به این راحتی ها نیست، مگه شیطان میگذره؟ به قول حافظ گفت که پارسایی و سلامت هوسم بود، ولی شیوه ای میکند آن نرگس فتان که مپرس مگه میگذاره. به همین خاطر قرآن میگه بیاد کمک بگیرید. از چی؟ از دو چیز. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، استعینوا، نیرو بگیرید، کمک بگیرید، به صبر، به وسیله صبر و شکیبایی سعی کنید بردبار باشید، سعی کنید صبور باشید، عجله نکنید، عجول نباشید. صبر آرد آرزو را نیشتاب، صبر کن، الله اعلم بالصواب. شما ببین دستتو بزن زیر یک آب گلالود، بیار بالا، نگاه به آبها کن، گلالود، اما اگه صبر کنی، حوصله کنی، این گلاش تنشین میشه، بعد زلال میشه. با صبوری گرفتاری ها، مشکلات تنشین میشن، لذت بخش میشن. پس از صبر کمک بگیرید، نیرو بگیرید، و البته از نماز، از نماز کمک بگیر. خدا میدونه تو این حرکاتی که ما انجام میدیم چه نیرویی نهفته است. استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. یادتون باشه که خدا با آدمهای صبوره، نه با آدمهای عجول. اگر صبور بودی خدا در کنار توست، یعنی امداد و نصرت و یاری و نصیب تو خواهد شد.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.